که پر از امیده، امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. فرصته دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز و پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
خب یه کار پر انرژی، حسن سلیقه و انتخاب تهیه کننده خوب برنامه حسین آقای معصومی. امروز نشه دیروز، امروز باید یه کاری بکنیم که از دیروزمون بهتر بشه. علی آقا،
بله درسته.
خب بریم سراغ پیامک ها. علی جان، عرض کنم که آغاز میکنیم با پیامک سرکار خانم مریم محمدی از تهران در پاسخ به این سوال که شما جشنواره سینما حقیقت رو چطور ارزیابی میکنید. 3075 رو لطفا به خاطر داشته باشید. سلام، صبحتون بخیر. به نظرم جشنواره سینما حقیقت تو این چند سالی که داره برگزار میشه تونسته جای خودش رو بین مخاطبان و مستندسازها باز کنه. فکر میکنم جای تبریک داره. بعد با یه فاصله کوتاه بریم سراغ پیامک دوم. بفرمایید. سلام کردم به برای بچه های گیومه. شما هم از اعضای گیومه هستید. سالار قاسموند عزیز از سال آباد. همه چیز جشنواره خوبه، تبلیغاتش، برگزاریش، ولی من فکر میکنم فیلم با کیفیت توش کمه. علی جان، گفتم مثلا یک فیلمی دیدم چند سال پیش به نام آتلان که کارگردانش کریم معین‌الدینی بوده و به نظرم فوق‌العاده بود. بعد از اون هنوز فیلمی ندیدم که مثل اون فیلم انقدر خوب و با کیفیت باشه.
البته در مورد آثار شرکت کننده در جشنواره های ادوار مختلف سینما حقیقت واقعا نگاه اینگونه نیستش. خیلی از فیلم هایی که به نمایش در میاد در جشنواره سینما حقیقت فیلم های بسیار بسیار مهمی در حوزه سینمای مستند هستند که نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور در مهمترین جشنواره های مرتبط با فیلم های مستند به نمایش در میان و جوایزی زیادی رو هم از آن خودشون میکنن. به نظر میرسه اتفاقا وقتی در مورد ارتقای کیفی جشنواره در این سالا صحبت میکنیم، همونطور که دوستمون تو پیامک قبلی گفته بود، بخش قابل توجهش مدیون آثاری است که در جشنواره به نمایش در میاد.
با یه فاصله بریم سراغ پیامک بعدی لطفاً. خب آقای خانم رحمانیان از تهران گفتن که خدا قوت. من فکر میکنم اگه سینما حقیقت یک بخشی از جشنواره، اتفاقا داشتیم با علی جان در مورد همین مسئله صحبت میکنم، سینما حقیقت یک بخشی از جشنواره فیلم فجر باشه بهتر دیده میشه.
والا این گونه نیست. واقعیت ماجرا اینه که دنیای سینمای مستند یک دنیای خاص خودشه و کاملا در شکل تولید و عرضه هر دو متفاوت هستش. توی خیلی از جاهای مختلف دنیا هم ما جشنواره های مستقل کاملا شناخته شده در حوزه فیلم مستند داریم. شاید همین شکل برگزاری جداگانه دو جشنواره، یکی مربوط به فیلم های داستانی که میشود جشنواره فیلم فجر و یکی هم مربوط به جشنواره به فیلم های مستند که میشه جشنواره سینما حقیقت، فعلا بهترین راه ممکن باشه. حتی خاطرت هست که در مورد نمایش آثار برگزیده جشنواره سینما حقیقت در جشنواره فیلم فجر همیشه این بحث وجود داشت که این آثار در واقع نمایششون اونجا خیلی کمکی بهشون نزنه نمیکنه، گاهی وقتا حتی ممکنه شکل ناراحت کننده ای داشته باشه از این جهت که استقبال کمتری ازشون
میشه. درست. خب سلام کردن، گفتم قبل از هر چیز میخواستم درخواست کنم که زمان برنامه‌تون رو ببرید به شب. این مربوط میشه به کنداکتور و مدیریت تولید و مدیریت کلان شبکه و
جدول پخش،
جدول پخش فهرست برنامه‌ها، همه رو جایگزین کردن هرچی من گفتم برای کنداکتور، به جای کنداکتور. مثلا ساعت 9 شب خیلی بهتره به نظرم، این برنامه مناسب صبح نیست. نظر ایشونه. در مورد سوالتون باید بگم جشنواره سینما حقیقت که از سال 86 داره برگزار میشه تونسته جای خودشو باز کنه، دیده شده به اندازه کافی هم دیده شده. یار علی
بسیار عالی.
خب سرکار خانم نرگس میرعلایی از تهران گفتن همین که هر سال مستندسازها دغدغه شرکت تو این جشنواره رو دارن به این معنیه که جشنواره موفق بوده، همینطور شلوغی جشنواره از طرف مخاطبان هم باز مهر تاییدی بر این قضیه است. ممنونیم از همتون.
آیا شما برای دیدن فیلم مستند ایرانی به سینما میرید؟
اصولا تو همه جای دنیا مستند تو سینما کم نشون داده میشه، در واقع جایگاه پخش مستند بیشتر توی رسانه هایی مثل تلویزیون و رسانه های اینترنتی وی او دی ها و یا آی پی تی وی ها و این هاست، اونها هم که بیشتر سفارش میدن و مستند ها رو خریداری میکنن و پخش میکنن. تو همه جای دنیا این هم هست و مستند ها کمتر تو سینما پخش داره چون علاقمندان خاصی داره، مخاطباش اومد، یعنی مخاطب که میخواد بره سینما بیشتر علاقمندیش اینه که بیاد فیلم سینمایی ببینه و اگرم مستند دوست داره میدونه که فلان شبکه هایی هستن، فلان شبکه های مخصوصی هست که حتی ژانرهای مختلف شبکه هایی مثلا ژانر حیات وحشه، ژانر اجتماعیه، ژانر سیاسی، اصلا ژانرش بخش مستندشون هم مشخصه و مستند هاشون و بیننده هاشون هم میدونن این مستند ها رو کجا باید ببینن. این دلیلش اینه که در واقع بیشتر توی در واقع شبکه های تلویزیونی مستند دیده میشه تا سینما. اگر هم بخوام یک ژانر انتخاب کنم، توی مستند همه ژانرها رو نگاه میکنم، ژانر اگه فیلم خوبی باشه همه رو نگاه میکنم ژانر بخوب، ولی خب مستند های تاریخی رو بیشتر دوست دارم. چرا نداره؟ تاریخ هایی که از علاقه مندیام دوست دارم که در واقع مستند چه تاریخ ایران چه تاریخ های جای دیگه دنیا رو با مستند در واقع هم واقعی‌گرانه تر متوجه میشی، چون بر پایه دلیل و برهان مجبوری جلو بری توی مستند، کمتر توش در واقع قلوب و نمیخوام بگم دروغ، ولی واقعی‌گرانه تر دیگه توی بخش دست تاریخی، بخش مستند تاریخی میبینی با واقعیت های بیشتری رو بروش.
این گیومست که میشنوید در حالی که ساعت 10:08 است. خب همین حالا
مهدی جان ببخشید میدونم میخوای ارتباطمون رو معرفی بکنی، ولی من یه جمله راجع به این گزارش عرض میکنم شنونده تا موضوع از دست نرفته. یکی از اتفاقاتی که در طول سالهای گذشته خیلی سوال ایجاد میکرد این که فیلمای مستندی که ساخته میشه از فیلمای خیلی خوبی هم هستش، اینا خب طبیعتاً یه بخشش در معاونت سیمای جمهوری اسلامی در شبکه مستند پخش میشه، ولی یه بخشی واقعا امکان این که مخاطب باش روبرو بشه مگر در فضای جشنواره نداشته. یکی از اتفاقاتی که به هر حال حالا یه بخشیش از دور ناچاری بوده به دلایل فرامتنی، یه بخش دیگهش واقعا مدیریت شده بود، در گروه هنر و تجربه، گروه سینمای هنر و تجربه، ما شاهد اکران فیلم‌های مستند خیلی خوب هستیم، فیلم‌های مستندی که شاید پیش از این امکان اکران پیدا نمی‌کردن. هرچند این اکران به هر حال اکران محدودتریه، سانس ها گردشیه، سالن های سینما طبیعتاً خیلی کمتر هستش، ولی به هر حال این فضا فرامه و تجربه اکران این فیلم‌های مستند در گروه سینمای هنر تجربه اتفاقاً ثابت کرده که این فیلم‌های مستند تو گروه سینمای هنر تجربه حتی گاهی وقت از فیلم‌های داستانی بهتر دیده میشن. بله. این اتفاق خیلی خوب بود که حتماً راجب این گزارش بعد بهش اشاره می‌کردم. شما مهربانی
خواهش می‌کنم. جناب آقای وحید صداقت با ماست، مستندساز، در 13th جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت با فیلم مستند صحنه‌ای از یک جدایی شرکت دارن. جناب آقای وحید صداقت درود و سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای علی جعفری کارشناس با شما گفتگو می‌کنم.
آقای صداقت سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض
ادب. ارادت خیلی مخلصم. آقا فیلمتون اول برای شنونده معرفی می‌کنین که در واقع موضوع چیه؟
فیلم من مشخصا در مورد فیلم جدایی نادر است.
بله.
خیلی خوشحالم که این فیلم توی در واقع مستند من در واقع دیم. الان که نزدیک میشیم به 10th سال ساخته شدن اون فیلم در توی جشنواره حقیقت به نمایش در میاد. شاید راجع به فیلم جدایی کارهای زیادی شده، حتی فیلم های دیگه ای ساخته شده، ولی این فیلم شامل در واقع زوایای پنهانی از این فیلم رو به تماشاگر در واقع معرفی میکنه که
از پشت صحنه‌های فیلم استفاده شده.
ببینید چیزهای مختلفی هست، این پشت صحنه هست، صحنه هست، گفتگوهای
بله
ولی هست با خود آقای فرهادی،
بله،
آقای کلی، آقای جان‌کلود کریه و آقای ابراهیم گلستان.
بسیار خب آقای صداقت، فیلم محصول چه سالی است؟
فیلم امسال در واقع تموم شده و
ولی کارش و پژوهشش چند سال طول کشیده؟
ببینید من سال 93 احساس این کار رو زدم.
آره.
و همین جوری به مرور جلو رفتم. خب این وسط یه مستند دیگه کار کردم به نام درباره فروشنده که در گروه هنر تجربه.
بله بله،
الان شما داشتید راجعش صحبت میکردین و خب چند سال طول کشید که کامل بشه. با توجه به ابعاد گوناگونی که اون فیلم داشت، دوست داشتم که به همه زوایاش بپردازم و تازه این نسخه آماده نمایش شد.
بسیار خب، در برنامه اکران فیلم‌ها در جشنواره سینما حقیقت فیلمتون کی قرار اکران، چه اکران هایی داره؟ یه دونه اکران داشت؟
دیشب اکران اولمون بود که به عنوان فیلم در واقع پرمخاطب روز دوم جشنواره.
پس یعنی امروز صبح هم نمایش داده میشه؟
بله بله، امروز 10:30 صبح.
بله.
تاکسی نمایش داره و امشب موزه سینما ساعت 9 نمایش داره و دوباره آخرین بار شنبه توی چارسو باز نمایش داره.
بسیار خب، شنبه آخرین بار در چارسو نمایش داده میشه، امشب ساعت 9 در موزه سینما، تا یه رو به دیگه هم در خود چارسو به عنوان فیلم پرمخاطب دیشب اکران میشه. دوستانی که الان نزدیکای چارسو هستن تا همین لحظه هم فکر میکنم همچنان میتونن از اون ظرفیت فروش در لحظه در واقع استفاده بکنن، فروش حضوری چارسو استفاده بکنن. قیمت بلیطش هم صبح 5000 تومانه، بعد از ظهر در اکرانهای اصل 10000 تومان، صبح 5000 تومان. آقا این چندمین دوره جشنواره است که شما درش حضور دارین؟
من به عنوان فیلمساز در واقع دفعه اولی هست که تو این جشنواره هستم. تو 13 در واقع 12 دوره گذشته همیشه به عنوان مخاطب
بله
دنبال کردم و فیلم ها رو دیدم، ولی به عنوان فیلمساز نخستین بار.
خب میدونی آقای صداقت، تعارف که با هم دیگه نداریم، بعضی از جشنواره برگزار میشه صرفاً برای اینکه برگزار بشه، در واقع یک عملکردی باید روی کاغذ نوشته بشه، بنابراین این جشنواره برگزار میشه، کسی هم دغدغه‌ای نداره که جشنواره خوبی است یا بد. آیا به نظر شما که در 12 دوره گذشته به عنوان مخاطب در ادواریش حضور داشتین، سفت و سخت و جدی جشنواره تعقیب میکردین و در این دوره به عنوان صاحب اثر در جشنواره حضور دارید، آیا جشنواره سینما حقیقت از این دسته جشنوارهای صرفا فرم پرکنه یا جشنواره موثریه؟
نه قطعا، یعنی فکر میکنم که همون جوری که نگاه مردم مثلا به تئاتر چندین سال پیش خیلی اشتباه بود و الان شما شاهد این هستین که ما همه سالن این همه سالن تئاتر داریم و همشون پر میشه و شکوفا شده، این اتفاق یواش یواش داره تو سینمای مستند هم میفته و اون تعریف اشتباهی که خیلی از مردم نه لزوما آدمای عام میدارن راجع به این که در واقع سینمای مستند صرفا نمیدونم راز بقاست و تاریخیه و اینا، داره تغییر میکنه و این جشنواره کمک این جشنواره و البته خب برنامه‌هایی مثل خود برنامه شما یا برنامه های دیگه خیلی کمک میکنند که یواش یواش و اکران های هنر تجربه راجع به سینمای مستند که مستند هم از این حالت در بیاد و تماشاگر عموم رو پیدا بکنه. فیلم ما هم اتفاقا در این جهت هست، یعنی من فکر میکنم فیلم ما رو اگر آدمایی که در واقع حالا لزوما تخصصی کارشون اصلا مستند نیست، حتی آدمایی که اصلا فیلم جدایی رو ندیده باشد 1% میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن به عنوان یک فیلم مستقل،
بله،
و تماشاگر پیدا کنه. و به نظر من این اتفاقیه که داره میفته حالا من از این منظر.
خیلی عالی. البته درباره فیلم مستند و اینکه در این سالها اقبال به فیلم مستند توسط عموم مردم یه مقداری بیشتر شده، فیلم مستند جدیتر شده برای مردم تماشاش، حتی گاهی وقتا مطالبهش به وجود میاد، هیچ بحثی واقعا نیست. ولی در مورد تئاتر خیلی خوشبینانه گفتی که همونطور که میبینیم سالونامون زیاد شده، همه سالونامون پرن. آره ما افزایش سالون داشتیم ولی خدای سالونامون پر نیست، به خدا پر نیست. مشکلمون اینه که مخاطب تو تئاتر تربیت نکردیم، اضافه نکردیم، واسه همین هی سالونای بخش خصوصی زیاد میشن، اما به ضرب و زور با مهمون و با دعوت و خواهش و تمنا نصف سالونم پر نمیشه.
راستش خب من اساسا منظورم این بود که به نسبت 15 سال پیش که ما فقط یه دونه تئاتر شهر داشتیم و بعضا تالار وحدتی که رندوم بین تئاتر و موسیقی توش کار اجرا میشد، الان شما ساعت 4 بعد از ظهر تصمیم بگیرین کار ببینین 50 تا حق انتخاب دارید.
بله دیگه، بله. حالا انتخاب است با کلی صندلی خالی. حالا آقای صداقت، این بحث تئاتر رو ناچارن موقتا باید به حال خودش راه بکنیم، به سینما مستند برگردیم. شما تجربه اکران فیلم مستند خودت رو در گروه سینمای هنر تجربه داشتی، تجربه خوبی بود؟ یعنی الان اگر که مثلا بالفرض دارم میگم بعد از جشنواره، حالا در یه فرصتی بعدتر این امکان فراهم بشه که همین مستند مربوط به جدایی نادر از سیمینت هم در گروه سینمای هنر تجربه اکران بشه، آیا موافقی؟
قطعا برنامه‌مون همینه، چون واقعیتش گزینه یعنی هنر و تجربه تنها امکان این اتفاقه. و اینکه من بگم راضی نبودم از اکران فیلم قبلیم اینه که خب پس چی، یعنی اگه این نبود چی،
پس چی بود،
چی میگم؟
آره.
در کل خب به هر حال ممکنه ضعفایی توی اون اکران وجود داشته باشه، تو سانس بندی ها، تو اینکه خب یه برنامه مرتبی نیست که تماشاگراش بتونن برنامه ریزی بکنن، ولی در نهایت انقدر چون تنها آپشنه، این خب خیلی اتفاق خوبیه، مخصوصا توی شهرستان ها. من سر کار قبلی بیشترین فیدبکی که میگرفتم تو شهرهای دیگه بود، مخصوصا مثلا خیلی دانشجوها و اینا که نمیتونن مثلا بیان تهران تو آموزشگاه های سینمایی سینما بخونن و اینا خیلی به من مثلا پیغام میدادن و از دیدن کار ما مثلا یه چیزایی یاد گرفته بودم. خب این خیلی برای من ارزش داشت.
خیلی عالیه. آقای صداقت، تا 13 دقیقه اکران فیلمتون آغاز میشه، ما بیشتر مزاحم شما نشیم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خیلی محبت کردید آقای صداقت.
خواهش می‌کنم.
آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما. خدا حافظ.
خدا.
خب اینجا گیومست دو 10 و 18 دقیقه سر جمعه.
آره باید واقعا به این موضوع اشاره بکنیم که به فیلم مستند خیلی ها واقعا مثل فیلم کوتاه میمونه دیگه. خیلی وقتا خیلی ها با خودشون فکر میکنن که واقعا چقدر مگه میتونه مشتری داشته باشه، اما واقعیت ماجرا اینه که در ایران، در اغلب کشورهای دنیا، وقتی مستند خوب ساخته میشه، مستند جذاب ساخته میشه، مستندی که علاوه بر این که سوژه بسیار خوبی داره، ساخت خیلی خوبی هم داره، عموم مردم استقبال میکنن. همه ماها در ذهنمون اگر که لابلای خاطراتمون رجوع بکنیم، فیلمای مستندی هستش که توی ذهنمون موندگار شده، یعنی مستند جای خودشو پیدا کرده.
چند روایت فتح
خیلی مستند هست. آره، داخل
راز بقایی که سالهای سال پخش شد در تلویزیون و شبکه‌های مختلف. خیلی متشکرم، با ما بمونید، اینجا گیوم است.
در سینماها فیلم مستند ایرانی اکران کنن، شما میرین ببینی یا که نه؟
نه.
چرا؟
چون بیشتر فیلمای خارجی جذاب میبینم تا فیلمای مستند. یعنی وقت فیلم مستند ندارم ببینم.
عادتا مستند تاریخی باشه علاقه دارم، میرم 100% میبینم.
یعنی مستند تاریخی ایرانی؟
مستند تاریخی ایرانی، چون تاریخ ایران تاریخ خیلی کهنیه، من خودم کتابای تاریخی هم زیاد میخونم و اگه همچین چیزی پخش بشه من 100% میرم میبینم.
بستگی به موضوع اشتره در مورد چی میخواد باشه، وقتشو ندارم که هر مستندی رو ببینم.
بله حتما، بخاطر اینکه خودم مستند خیلی دوست دارم و اینکه خب خیلی هم کم اکران میشه، مثلا جشنواره‌ای که راجع به فیلم‌های مستند خیلی اطلاع رسانی نمیشه، اکرانشون کمه، مثلا آدم متوجه نمیشه، بخاطر همین اگر اطلاع رسانی بشه و بدونم حتما استقبال میکنم.
بله من به عنوان دانشجو بله میگم طالب هستیم، چون مستند خیلی میتونه سازنده باشن، ولی خب به عنوان دانشجو باز انقدر وقتم پره که به هیچ کدوم از سینما نمیرسم که برم و تقریبا طولا شبانه روز 2-3 ساعت خواب دارم.
یعنی دوست دارین که فیلم مستند اکران بشه ولی خودتون وقت نمی‌کنین ببینید؟
دقیقاً وقت نمی‌مونه.
من چند تا موضوع به شما میگم، این موضوعات شما دوست دارین تو قالب مستند ببینین یا اینکه نه توی قالب داستانی باشه؟ موضوعای ما اینه: اجتماعی، ورزشی، پلیسی، سیاسی.
خب بعضیاشون مستند باشه بهتره، بعضیاشون داستانی مثل... باشه. موضوعات سیاسی مستندش خیلی بهتر از ساختن فیلم ازشه.
من فیلم داستانی بیشتر علاقه دارم بخوام ببینم، چون کلن سریال زیاد میبینم، فیلمایی هم که به صورت داستانی باشه غالبا بیشتر مورد پسند من.
بعد فیلمای مستندی که میبینین چون گفتین علاقه دارین توی چه موضوعاتی باشن؟
من کلن تاریخی خیلی هم.
تاریخی باشن؟
فقط تاریخی باشه. راز و حالت میبینم اونم مستند میشه، ولی خب تاریخی بیشتر علاقه دارم شخصا.
اجتماعی دوست دارم مستند ببینم، مخصوصا مثلا آدمای خاص که اتفاقات خاصی افتاده براشون، کارهای خاصی انجام دادن، دوست دارم مثلا مستند زندگیاشون یا کارهایی که کردن رو ببینم، خیلی روم تاثیر میذاره.
موضوعات دیگر رو چطور روست این داستانی باشه؟
سیاسی که خیلی دوست ندارم، تاریخی هم دوست ندارم، حالا داستانی دیگه حالا بقیهش هرچی باشه، ولی مستند یه بحث اجتماعی خیلی دوست دارم.
مهمه بالاخره چطور کار شده باشه، کیفیت در چه حدی باشه، شاید یک مستند بهتر از اون قالبی که شما میگید، ولی خب فکر کنم مستند جذابتره برای دانشجو که بیشتر زوم میکنه به صورت مستقیم روی موضوع و مستند میتونه دوست داشتنی تر باشه.
خط باریک قرمز یکی از مستندهایی هستش که امسال خیلی سر و صدا به پا کرده، در جشنواره جهانی فیلم فجر هم اکران شد، مورد توجه قرار گرفت، جایزه بین‌المللی و جشنواره‌های خارجی رو دریافت کرده و امسال هم در 13مین دوره جشنواره سینما حقیقت قرار هست اکران بشه. در کنار من فرزاد خوشدست حضور داره، کارگردان و یکی از تهیه کنندگان این اثر مستند. سلام.
سلام رضا جان، خوبی؟
ممنون و متشکر. یه مقدار از خط باریک قرمز برام بگو و داستان ملتهبی که داره و تلاشی که برای تولید این اثر شده با حضور بازیگرانی که حالا یک سریاشون چهره های سینمایی و مطرحی محسوب میشن، یک سری هاشون اصلا چهره نیستن ولی با این مستند تبدیل به چهره هایی شدن که خیلی راجبشون حرف زدن.
مرسی. درسته، برها موضوع کار تک خطی کار خیلی ملتهبه، در مده یه گروه مجرم نوجوان بزهکار توی کانون اصلاح تربیت که اینا تصمیم میگیرن با کمک چند مربی نمایشی ناگفته های خودشون رو توی یک درام نمایشی بگن و بعد وقتی کار جلوتر میره تصمیم میگیرن که این کار رو، یعنی یک تئاتری رو برای اجرا روی صحنه آماده بکنن و قرار میشه این کار توی بیرون زندان برای یک جشنواره که جشنواره تئاتر فجر باشه اجرا بره و حالا بحث این که این زندانی ها چطور بعد از زندان خارج بشن و نهایتا شب قبل از اجرا گروهشون تصمیم میگیرن اگر این اتفاق افتاد به مربیشون میگن که فرار میکنن از فضای در حقیقت اون روزی که قرار بیرون باشن فرار میکنن. یه درامیه که دقیقا وقتی بعضی ها میخونن فهم کردن قراره یه فیلم داستانی ببینن، در حالی که همه چی مستنده، اتفاقا واقعیه، موضوع واقعیه. خودتون میدونین گروه های نمایشی مختلفی توی سالهای مختلف توی سالهای گذشته رفتن توی زندان برای بچه های زندانی، برای آدم های زندانی یا اجرا رفتن یا از خود زندانی ها استفاده کردن، یه تئاتر توی زندان یا بیرون زندان روی صحنه بردن. این همونه. حالا اینجا اون مربی اصلی توماج دانش بهزادیه که معلم تئاتر بود. من اون موقعی که خب تو ماجه دیدم دانشگاه هنرهای هنر معماری باید تهران درس میداد، سر کلاساش رفتم، کارگاهاش دیدم. از بین 6-7 نفری که داشتم توی توی جاهای مختلف دیدم، مربیای تئاتری که بودن، توماش گزینه شد که قرار شد این پروسه رو دوباره تکرار کنه، چون تجربیات این شکلی داشت. و من هم با دوربینم و گروه مستندسازم همراه بودم. دخل و تصرفم فقط در حد یک مستندساز بود، در حد یک فیلمساز بود و در حد یک تهیه کننده بود، یه جایی که به پایان کار در حقیقت بتونم برسم. چرا؟ چون ما می‌خواستیم یه مجوز عجیب غریب بگیریم. 9 تا 10 تا زندانی که یکی دوتشون قتلی بودن، یکی دوتشون افرادی بودن که وقتی اینا رو گرفته بودن میگفتن یکیشونو وقتی گرفتن شهر ری نفس کشید، حالا تو می‌خوای اینو بیاری بیرون، خب فرار و اتفاقای چیز. و من اعتماد داشتم به اون کاری که داشتم با این بچه‌ها انجام می‌دادم و شد. آدم‌های چهره‌ای که تو دارید همدونش صحبت می‌کنی، الان بالای یکی از دبیرای جشنواره داشت با من در این موضوع صحبت میکنه، گفت جز اولین بارهایی که ما داریم چهره های سینمایی رو توی یک فیلم مستند میبینیم بدون اینکه مصاحبه شونده باشن، بشینن جلو دوربین در یه موضوعی که حالا بهشون ممکن ربط داشته باشه حرف بزنن، تو خورد کار رفتن. چرا؟ چون اساسا اینا زندگیشون تئاتر بود، زندگیشون نمایش بود. فرهاد اصلانی، هنگام قاضیانی، افشین هاشمی، آرش آبسالان. شما به جز آرش آبسالان کیو میخواین بیارین در مورد بیان و بادی لنگویج چی صحبت بکنه؟ یا مثلا به جز مثلا افشین هاشمی شما کیو میخواستین بیارین که هم با اینا تئاتر درس بده هم با اینا رفیق بشه بشناسه این فضا رو؟ یا فرهاد اصلانی که 20 سال پیش پایان نامه دانشگاهش همین موضوع فیلم من بوده، با بچه های بهزیستی البته. خب این جز اون اتفاقهای خاصه که در زندگی مستندساز یا اصلا تو تاریخ سینمای ما ممکنه هر مستند ما 10 سال یه بار اتفاق بیفته.
خب خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر با ما هستن، سرکار خانم عبدی و آقای محمد رضا ایمانیان، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که بلافاصله بریم سراغ خبرها. روز یکشنبه 17 آذر ماه اولین اجرای نمایش مدرسه پینوکیو بود به کارگردانی آرش سنجابی، که متاسفانه بعد از همون روز اول یکی از این سه تا از این بازیگران انصراف دادن از اجرای نمایش، که عتابک نادری، اسخای میکنم، نیلوفر لاریپور، رایه دعوتی و فرزاد حسنی بودن و گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم. حالا یه سری صحبت‌ها که نیلوفر لاریپور از این شکایت کرده که ما 6 ماه تمرین کردیم، حتی یک بار با نور نتونستیم تمرین بکنیم، امکانات نداشتیم، دکور، لباس، حتی با ما قراردادی بسته نشده و به دلیل بی‌تعهدی کارگردان همه این اتفاقا افتاده و خب ما از نمایش انصراف دادیم. الان اینو فقط خدمتتون عرض کنم که این بازیگران جایگزین شدن با عتابک نادری، سیما خضرآبادی و فاطیما درستکار.
بله، در همین رابطه ما یک گفتگوی تلفنی داریم با کارگردان این اثر، جناب آقای آرش سنجابی. آقای سنجابی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض احترام، روزتون بخیر.
آقای سنجابی بفرمایید اصل ماجرا چه بوده، این بازیگران چرا انصراف دادن؟
ببینید، من در وهله اول واقعا راجع به این قضیه اصلا صحبتی نکردم. این اولین باری است که دارم صحبت میکنم و تصور من هم این بود که قراره درباره این نمایش هم بیام صحبت کنم، چون من هر بار هر خبرنگاری در این دو سه روز به من زنگ زد پاسخ دادم که اجرای من روی صحنه است، این مهمترین پاسخ به این سواله. اما خب کوتاه عرض میکنم، اینها دوستان من بودن و هستن و در اولین شب اجرا، زمانی که ما چند دقیقه قبل از این که بریم روی صحنه، آقای حسنی مشکلی با لباسشون داشتن که این مشکل رو من خودم شخصا خدمتیشون رفتم و گفتم که اگر احساس میکنی قضیه حل نمیشه برای امشب، شما با لباسی که خودت داری روی صحنه برو، من برای فردا شب قضیه رو حل میکنم. اما ایشون در یک قاطعیتی بود که اگر تا ساعت 6 این قضیه حل نشه من روی صحنه نمیرم. همه ماجرا همین بود، به همین سادگی.
آقای سنجابی یه سوالی برام پیش اومد، یعنی شما برای شب اول اجرا لباس‌های اجرا در اختیار بازیگران بود و بازیگران با لباساشون مشکل داشتن، یا اصلا لباسی در کار نبود؟
ببینید، بازیگرها نه، یک بازیگر، همه یک بازیگر، حسنی با لباسش مشکل داشت، اون هم نه با همین لباساش، با پوتینی که براشون در نظر گرفته شده بودن مشکل داشت. و من یک سری مطالب رو میگم، اصلا دوست ندارم واردش بشم، ولی وقتی عنوان میشه قراردادی نبود، خب این خیلی ساده است، شما از ما بخواید، از تهیه کننده ما بخواید، ما قرارداد مکتوب آقای فرزاد حسنی رو خدمت شما ارسال میکنیم.
با همه بازیگران شما قرارداد بستید؟
خیر، با همه بازیگرها ما قرارداد بستیم یا توافق کرده بودیم.
یعنی توافق شفاهی؟
کاملا خانم نیلوفر لاریپور کاملا حتی روی عددش و روی جزئیاتش به توافق رسیده بودند، اگرچه در روزها